ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزرای خارجه گروه 5 علاوه 1 و ایران به مذاکرات فشرده خود در وین ادامه میدهند. نخست وزیر یونان امروز طرح جدید خود را به رهبران حوزه مالی یورو ارائه میکند. حملات هوایی نیروهای ائتلاف علیه مواضع حوثی‌ها در یمن ده‌ها کشته بر جای گذاشت. وزرای خارجه 6 کشور عضو گروه 5 علاوه 1 صبح سه‌شنبه نشست کوتاهی بدون حضور وزیر امور خارجه ایران برگزار کردند. وزرای خارجه ایران و آمریکا هم جلسه دو جانبه‌ای در محل مذاکرات هسته‌ای داشتند. وزرای خارجه آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همگی در وین حضور دارند و جلسات چند جانبه و دو جانبه در سطح وزرا، معاونان آنها و کارشناسان هر دو طرف در تمام روز سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. در ارتباط با همین مذاکرات با همکارم هانا کاویانی که در وین حاضر هست و این خبرها رو پوشش میده همراه خواهیم شد. روز بخیر هانا.
سلام میکنم به تو مهرداد و به شنوندگان رادیو فردا.
هانا، میدونیم که چند ساعتی بیشتر باقی نمونده از ضرب الاجلی که ایران و گروه 5 علاوه 1 تعیین کردن برای این توافق جامع. الان اوضاع در وین چطوره؟ در هتل کوبور که محل مذاکرات برگزاری این گفتگو است، اصلا چه وضعیتی برقرار است در وین؟
بله، همکنون که ما صحبت میکنیم هنوز اعلام نشده که چه دیداری داره شروع میشه. ما میدونیم که عکاسان دو تیم آمریکا و روسیه وارد هتل کوبورگ شدن که شاید پیش از آغاز دیدار وزرای خارجه عکس‌ها رو ثبت بکنن، درها بسته شه و مذاکرات ادامه پیدا بکنه. صبح امروز همونطور که گفتی دیدارهای انجام شده و این دیدارها پس از اون انجام میشه که تا پس از نیمه شب دیشب مذاکره کننده ارشد در سطح وزرای خارجه داشتن گفتگو میکردن و بعد کار رو کارشناسان و معاونان داشتن ادامه میدادن. در نتیجه بسیار فشرده و داغ هست میز مذاکرات، همانند هوای بیرون از هتل کوبورگ، جایی که خبرنگاران بیشماری منتظر نتیجه این مذاکرات هستند. همچنان گفته نشده که آیا روند پیشرفت در شب گذشته چگونه بوده، آیا اون اختلافاتی که روز گذشته ازش صحبت شده بود کمتر شده یا خیر. اما ما میدونیم که در تهران هم تحولات بسیار مهمی در ارتباط با این مذاکرات روز گذشته انجام شده. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که ایران و آژانس به یک تفاهم و چارچوبی برای زمانبندی و رسیدگی به موضوعات گذشته دست یافتند و آقای کمالوندی خود این گفتگوها رو و نتیجه این گفتگوها رو بسیار با اهمیت قلمداد کرده. مطمئناً هیئت آژانس که حال باید به وین بازگشته باشه، مقامات مذاکره کننده با ایران رو در جریان این مذاکراتی که روز گذشته در تهران داشته قرار خواهد داد و باید دید که امروز این مذاکرات به کجا می انجامه. ما می دونیم که هنوز برنامه اعلام نشده برای دیدار جامع ایران و گروه 5 به علاوه 1، در دیداری که همه وزرای مذاکره کننده، وزرای خارجه مذاکره کننده که البته از ایران رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و از آمریکا وزیر انرژی آمریکا هم در این مذاکرات حاضر هستند، این مذاکرات رو چگونه ادامه خواهند داد و کی میخوان اون تصمیم نهایی رو اتخاذ بکنن.
الان به جرات میشه گفت وین یکی از مهمترین شهرهای جهان به لحاظ اخباری است که هلوهوش این مذاکرات در جریانه، اما با وجود همه خبرهای زد و نقیض یا همسو همچنان به نظر نمیاد که منظری از پایان این گفتگو برای امروز متصور باشیم.
مهرداد، صحبت خیلی زیاد هست، حتی خبرگزاری تسنیم خبرنگارانی در اینجا داره و روز گذشته از خبرنگاران یک نظرسنجی کرده بود که به نظر اونها این مذاکرات امروز فردا یا پس فردا تمام خواهد شد و نظرات بسیار متفاوت هست در این زمینه با توجه به در نظر گرفتن مسائل مختلفی. از آن جهت که امروز امشب 12 شب به وقت وین اون مهلتی که ایران و 5 به علاوه داده بودن برای انجام تعهداتی که بر مبنای توافق ژنو داشتند، اینکه اون محدودیت هایی که در این یک سال خورده ایران اعمال کرده بود بر برنامه هسته‌ایش و تعلیقی که شده بود بر بعضی از تحریم ها بر مبنای توافق اولیه ژنو، این مهلت 12 شب امشب تموم میشه. اگر که کار بخواد ادامه پیدا کنه، ایران و 5 به علاوه 1 به اصطلاح دیپلماتیک، این رو ما هفته پیش هم دربارش صحبت کرده بودیم، زمان رو باید نگه دارند، گویی ساعت از حرکت باز میشه و پس از 12 شب کار ادامه پیدا میکنه. اما چند تا مورد مشخص رو باید در نظر داشت. یکی از اونها مهلتی است که کنگره آمریکا روز 5 شنبه برای دولت این کشور تعیین کرده که توافق رو به کنگره بفرسته برای بررسی و تایید یا مخالفت با اون. موضوع دیگر برگزاری 2 نشست بسیار مهم و حیاتی خصوصا برای روسیه و چین در اوفا در روسیه هست، یکی سازمان همکاری های شانگهای و دیگری نشست کشورهای عضو بریکس که از امروز شروع میشه و وزرای خارجه چین و روسیه باید تا فردا خودشون رو به این نشست برسونن. در نتیجه این دو مورد بسیار موارد مهمی هست که باید در نظر داشت و شاید در تصمیم گیری برای اینکه این مذاکرات رو بتونن امشب به پایان ببرند یا ادامه بدن تاثیرگذار باشه.
سپاسگزارم هانان، لحظه به لحظه با خبرهای مرتبط با مذاکرات حساس هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی با رادیو فردا همراه خواهید بود با خبرنگار ما هانا کاویانی که در وین هست. در ساعت بعدی هم و در نوبت‌های بعدی خبر هم در تماس خواهیم بود.
این صدا صدای رادیو فردا است.
و ما پیش از ادامه خبرها و گزارش‌های این بخش خبری سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
این طولانی شدن مذاکرات اتمی به نظر من بیشتر به این خاطر هست که ایران حاضر شده برای نرمش قهرمانانه، در حالی که 5 به علاوه 1 خواستار چرخش قهرمانانه هستند. ایران به یک توافق نیمبندی که تحریم ها رو برداره و فشارها رو یه مقداری از روی ایران کم بکنه در این حد قانه، در حالی که غرب یک توافق جامعی رو میخواد که آنچه که در نظر داره همه اونها رو تأمین بکنه. برای همین این به صورت یک اره‌کشی در اومده که فکر نمی کنم من حالها تمام بشه. الان هم که فشار هست روی این مسئله، یکیش اینه که میخوان تا آخر هفته به سنا و کنگره گزارش بده آمریکا این مسئله رو، ولا این فرصت هم بگذره دیگه اونجور ضرب العجل نیست. در این حال مردم امید بستن به اینکه فشارهای اقتصادی از روی کشور برداشته بشه، ان شاءالله اگه دلواپسا اجازه بدن یه مقداری شاید کارا درست بشه.
مقام معظم رهبری فرمودند ما رسیده ایم به رتبه 16 علمی در دنیا و این باعث افتخاره. آقای خامنه‌ای، در کشورهای دنیا جمهوری اسلامی رتبه 2 در اعدامها را دارد، آیا این هم باعث افتخار نیست؟
من میخواستم به خانم نرگس محمدی سلام و درود خودم رو بفرستم. واقعا بهشون بگم حق و عیزا. واقعا توی جامعه ما با این همه حکومتی ها که دارن این همه اختلاس میکنن، دارن راست فارس میگردن در دولت احمدی نژاد و خود آقای احمدی نژاد و تمام امام جمعه ها هیچ حرفی نمیزن. این خانم مریض با 2 بچه رو توی زندان دارن محاکمه میکنن به خاطر هیچی، به خاطر اینکه به رهبر توهین شده. واقعا آقای رهبر خودتو بذار جای امام علی، شما کجا اون کجا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان امروز طرح جدید خود را برای ادامه دریافت کمک‌های مالی به رهبران کشورهای حوزه مالی یورو ارائه می‌کند. رهبران آلمان و فرانسه روز 2 شنبه بعد از نشست 2 جانبه خود اعلام کردند هنوز می‌توان برای جلوگیری از سقوط اقتصادی یونان راه حلی یافت. و به گزارش شاهدان عینی رسانه‌های متعلق به حوثی‌های یمن در حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در روز دوشنبه و نبردهای زمینی دست کم 176 شبه نظامی و افراد غیر نظامی کشته شدند. عربستان گفته که در حملات هوایی خود غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما به گزارش سازمان ملل از آغاز حملات هوایی تا کنون دست کم 3000 تن در جنگ داخلی یمن کشته شدند. در ادامه توجه شما را به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری زندان در ایران جلب می‌کنم. با همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در اردیبهشت ماه سال 94 و پس از نهایی شدن حکم مجازاتشان به بند 8 زندان اوین منتقل شدند تا پرونده موسوم به فیسبوکی ها به سرانجام برسد. مسعود قاسمخانی همچون دیگر بازداشت شدگان این پرونده در دوره مرداد تا آذر ماه سال 92 بازداشت شده بود. دیگر متهمان این پرونده نیز فعالان اینترنتی و اداره کنندگان صفحاتی فیسبوکی بودند که در آن صفحات مطالبی با محتوای طنز سیاسی اجتماعی و انتقاد به باورهای مذهبی منتشر می‌شد. بازنشر محتوای پورنوگرافی یا عریان‌نگاری از جمله فعالیت‌های شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی بوده است. بازداشت و برخورد با این افراد و مسدود کردن صفحاتی که آنان اداره می‌کردند در راستای پروژه‌ای تعریف شده بود که توسط مرکز مبارزه با جرایم سایبری وابسته به سپاه پاسداران در دستور کار قرار گرفت. مرجان ماهی، زندگی سگی، تنها ترین مرد، امام، تنها ترین زن، زندگی شیرین، ویکی فیس، دهه پنجاهی ها، راه که بیفتیم ترس ما میریزد از جمله صفحاتی فیسبوکی بودند که این افراد مدیریت آنها را بر عهده داشتند. بازجویی از 11 متهم این پرونده که از آنها با عنوان متهمان فیسبوکی یاد می‌شد و در شهرهای مختلف ایران زندگی می‌کردند در بند 2 الف سپاه در زندان اوین تهران انجام گرفت. به گفته یک وکیل این فعالان اینترنتی، آنها پیش از بازداشت و انتقال به بند 350 زندان اوین هرگز یکدیگر را ندیده بودند. به گزارش برخی وبسایت‌های خبری، بازجویی این افراد با سختگیری‌های غیرمعمول همراه بوده است. گفته می شود پرونده اتهامات آنان که حاوی 11 مجلد می شد به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد. رسانه های فارسی زبان فعال در حوزه حقوق بشر در تیر ماه سال 93 از صدور احکام اولیه این متهمان خبر دادند. 8 متهم این پرونده و از جمله مسعود قاسمخانی به اعتبار نوشته های این رسانه ها سنگین ترین احکام ممکن را دریافت کردند. آقای قاسمخانی از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبر فعلی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و اهانت به مقدسات در مجموع به تحمل 19 سال و 91 روز زندان محکوم شد. در مجموع متهمان این پرونده در دادگاه بدوی به 128 سال حبس محکوم شده بودند. با درخواست وکیل مسعود قاسمخانی پرونده او برای تجدید نظرخواهی به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر رفت و در بررسی مجدد حکم زندان مسعود قاسمخانی به تحمل 7 سال حبس تغییر یافت. با ابلاغ احکام قطعی 6 تن از متهمان پرونده فیسبوکی ها، آنان در اردیبهشت ماه سال 94 از بند 350 زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال یافتند. مسعود قاسمخانی در بند 8 زندان اوین که بندی است مخصوص زندانیانی با جرایم مالی و از لحاظ امکانات در شرایطی بسیار نامناسب است، دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
ما یک خبر به این بخش خبری پایان می‌دهم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز پیش از پایان ضرب الاجل مذاکرات هسته‌ای با ایران، توافق احتمالی ایران و گروه 5 به علاوه 1 را یک توافق بد توصیف کرد. آقای نتانیاهو بدون اشاره به جزئیات این توافق گفت آنچه در وین روی می‌دهد، گشایش در مذاکرات نیست بلکه فروپاشی اصولی است که 5 به علاوه 1 متحد شده بود به آنها پایبند باشد. 14:15 به وقت تهران است. با من مرشاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.